ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. علی خامنه ای از عملکرد بسیجیان در جریان اعتراضات حمایت کرد. نیروهای دموکراتیک کرد سوریه اعلام کردند در واکنش به حملات ترکیه عملات علیه داعش را متوقف کردند. به گفته نهادهای اطلاعاتی بریتانیا، روسیه با تغییر موشک‌های کروز هسته‌ای قدیمی خود به اوکراین حمله می‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. علی خامنه ای روز شنبه نیروهای بسیجی را مظلوم خواند و از عملکرد آنها در جریان سرکوب اعتراضات سراسری حمایت کرد. رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت هفته بسیج سخن می گفت، معترضان را غافل، جاهل و مزدور خواند و مدعی شد بسیج برای جلوگیری از ظلم مظلوم واقع شده است. این در شرایطی است که تا کنون ویدیوهای متعددی از ضرب و شتم معترضان به دست نیروهای بسیج، لباس شخصی و یگان ویژه منتشر شده. علی خامنه‌ای در بخشی از سخنانش کشته شدن معترضان به دست نیروهای جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را جعل، کشته‌سازی و دروغ پردازی به وسیله دشمن خواند. رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل و برخی موارد شماری از کشورهای اروپایی را دشمن می‌نامند. بر پایه آمار نهادهای حقوق بشری از ابتدای اعتراضات سراسری تا کنون دست کم بیش از 400 تن از جمله 51 کودک کشته شدند. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک کرد سوریه، روز شنبه اعلام کرد به دلیل تداوم حملات ترکیه به شمال سوریه، آنها عملیات خود را علیه گروه دولت اسلامی داعش متوقف کردند. به گزارش آسوشیتد پرس و به گفته این فرمانده کرد، آنکارا خود را برای حمله زمینی به شمال سوریه با کمک شبه نظامیان مورد حمایتش در منطقه آماده می کند. ترکیه از بعد از انفجار دو هفته پیش در مرکز استانبول و حمله راکتی از سوریه به خاک خود، حملات زمینی و هوایی علیه مقرهای احزاب کرد در سوریه و شمال عراق را گسترش داده است. احزاب کرد در سوریه و ترکیه از جمله حزب کارگران کردستان و یگانهای مدافع خلق دخالت در انفجار مرگبار استانبول را رد کردند. نیروهای دموکراتیک کرد سوریه که مورد حمایت آمریکا هم هستند، مسئول حفاظت از چندین زندان بزرگ در شمال شرق سوریه اند که نزدیک به 10,000 اعضای بازداشتی گروه داعش را در خود جای داده است. پاکستان به صراحت اعلام کرد از بازار گاز ایران به دلیل ریسک تحریم چشم پوشیده و به دنبال تأمین گاز مورد نیاز خود از بازار رقیب ایران است. به جز این، به تازگی هم چین طولانی ترین قرار داده تأمین گاز را به مدت 27 سال با قطر بست تا این کشور گاز مورد نیاز چین را از میدان مشترکش با ایران، یعنی پارس جنوبی، تأمین کند. در همین زمینه با امید شکری، تحلیلگر مسائل دیپلماسی و امنیت انرژی از آمریکا، گفتگو کردم و از او پرسیدم که دلیل این تصمیم چه بوده و قرارداد جدید پاکستان و چین با چه کشورهایی است.
باید اشاره بکنم که صادرات گاز به کشورهای همسایه اولویت اول ایران بود و قرار بود که در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه که سال 1404 به پایان میرسه، سهم ایران در بازار جهانی گاز به بین 8 تا 10 درصد برسه، که خب این عملیاتی نشد. صادرات گاز به اروپا و چین اولویت دوم ایران بود، چون گاز اقتصادی مقرون به صرفه نبود، احداث خط لوله و برنامه مورد نیاز در شرایط معمولی پاک ایران تحت تحریم هست، اصلا چنین پتانسیلی برای ایران موجود نیستش که بخواد از طریق خط لوله به چین و یا اروپا گاز صادر بکنه. قرار بود از طریق خط لوله سرخ ایران گاز خودش رو به پاکستان و هند ادامه بده، که در سال 2011 با فشار آمریکا هند از این پروژه کنار کشید و در زمان احمدی نژاد قرارداد به خط لوله ایران و پاکستان خلاصه شد و امضا شد و حتی تا سال 2014 ایران خط لوله مورد نیاز و گاز رو تا مرز پاکستان احداث کرد. پاکستان به بهانه تحریم‌ها و نبود منابع مالی از احداث خط لوله در نفت خاک خودش صرف نظر کرد و این پروژه تا به امروز عملیاتی نشد و با توجه به شرایط تولید و مصرف گاز در ایران و تداوم تحریم‌ها هم احتمال 99% این پروژه کنسل خواهد شد. در مورد چین هم باید اشاره بکنم که چین از سال قبل در دوران بحران انرژی به بزرگترین وارد کننده LNG تبدیل شده و مقصد عمده صادراتی قطر، استرالیا و آمریکا هم چین هستش. چین سعی کرده هم در بخش انرژی جدید تمرکز بکنه و هم از منابع غیر از ایران انرژی وارد بکنه. با توجه به اینکه ایران همیشه تحت تحریم هاست، کشورهایی دوست دارن از ایران انرژی وارد بکنن که در بهترین شرایط قرار داشته باشن. وقتی در بازار میشه از کشورهای قابل اعتمادتر انرژی وارد کرد، هیچ کشوری ریسک نمی کنه که منابع انرژی خودشو، امنیت انرژی خودشو به منابع انرژی ایران که همیشه تحت تحریم هاست وابسته بکنه. به این خاطر هم پاکستان تونست از طریق واردات بیشتر انرژی از قطر و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری عربستان در زیرساخت انرژی پاکستان و همچنین امضای قرارداد واردات گاز روسیه با طریق خطروده پاکستان استیم که قرار از سال آینده ساخته بشه، تونست منابع مورد نیاز رو جذب بکنه و احتیاجی به گاز طبیعی ایران نیست. نکته مهمتر این هستش که چون در حال حاضر ناترازی در میزان تولید مصرف گاز در ایران هستش، ایران در شرایط معمولی اگر امروز از تحریم‌ها برطرف بشه نمیتونه به پاکستان و یا کشور دیگه در منطقه گاز طبیعی صادر بکنه. ایران خودش با بحران گاز طبیعی روبروست و برای حل این مشکل هم بدون رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته خارجی، شرکت‌های داخلی با پتانسیل خودشون نمیتونن بحران عظیم انرژی که در بخش گاز طبیعی و برق هستش حلش بکنن. به این خاطر پاکستان هم با توجه به شرایط ایران و شرایط منطقه و بحران انرژی به نظرم تصمیم خوبی گرفت که امنیت انرژی خودش رو به قطر و یا کشورهایی مثل روسیه وابسته بکنه که در بعد امنیت انرژی و امنیت ارز انرژی تا به امروز کمترین مشکل با این کشور داشتن.
فسخ قرارداد گازی پاکستان با ایران چه خسارات مالی رو به ایران وارد میکنه؟
قرار بود که تاریخ قرارداد 25 ساله دوری 25 ساله ایران سالانه 8 میلیارد متر گاز به پاکستان صادر بکنه. مهمتر از نکته اقتصادی این بود که صادرات گاز به کشور همسایه باعث ایجاد وابستگی متقابل میشد و این میشد باعث شد که تنش‌ها در منطقه توسط کشورها مدیریت بشه. ایران این شانس رو از دست داد و همچنین میدونید که با توجه به افزایش قیمت گاز در 2 سال اخیر کشورهای منطقه تقریبا درآمد ارزششون 2 تا 3 برابر شده. اتفاقا فوق‌العاده نجات ایران میتونه این پروژه رو عملیاتی بکنه و از سال 2014 گاز طبیعی به پاکستان صادر بکنه. حداقل سالانه بین در بهترین شرایط میتونه بین 10 میلیارد دلار یا حداقل درآمد ارزی از قدر صادرات به پاکستان و کشورها داشته باشه که خب وقتی این پروژه عملیاتی نشود، هم ایران از بعد ژئوپلیتیک اهمیت خودش رو در امنیت منطقه انرژی از دست داد، بیشتر در بازار پاکستان و همچنین از کردم اون منابع ارزی این صادرات به بهره مود و با توجه به روابط بسیار خوب پاکستان با طالبان و اگه بتونه مشکل امنیتی خطروده تاپی که قرار گاز ترکمنستان و افغانستان پاکستان و هند برسونه اینو حل بکنن، عربستان هم از این پروژه حمایت میکنه، دیگه از کردم یه احتیاجی به گاز طبیعی ایران نمونه و اهمیت ترکمنستان در امنیت انرژی پاکستان از این به بعد بیشتر خواهد شد و با وجود گاز طبیعی ترکمنستان انرژی آمریکا و قطر و گاز طبیعی روسیه احتیاجی به ایران نخواهد.
گفتگوی شنیدید با امید شکری، تحلیلگر مسائل دیپلماسی و امنیت انرژی از آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که فاطمه کریمی مدیر این سازمان روز جمعه در نشستی که در مجلس سنای فرانسه برگزار شده بود درباره شرایط ایران و اعتراضات سراسری سخن گفته. خانم کریمی در این باره با رادیو فردا هم گفتگو کرده که با هم بشنویم.
به دعوت یکی از سناتورهای فرانسوی به اسم لورانس کوهن، از سناتورهایی که عضو حزب کمونیست فرانسه هستش، دعوت شده بودم که در یک پنلی که به مناسبت روز جهانی ضد خشونت علیه زنان برگزار شده بود شرکت بکنم. البته این پنل خیلی وقت پیش برنامه‌ریزی شده بود و قرار شده بود که در این پنل چنل به خاطر وضعیت جنگی که بین اوکراین و روسیه هستش راجع به اینها صحبت بشه و تأثیر این جنگ بر زنان اوکراینی بیشتر بررسی بشه. زنان به عنوان ابزاری که ابزار جنگی از اینها استفاده میشه. این پنل توسط گروه حقوق زنان مجلس سنای فرانسه تشکیل شده بود، برنامه ریزی هاشون رو خیلی وقت پیش انجام داده بودن. برای همین من به عنوان سخنران و اینکه در یکی از این پنل ها شرکت بکنم دعوت نشده بودم، اما با اتفاقاتی که در ایران و خصوصا در کردستان افتاد، در کردستان ایران و این خیزش زن زندگی آزادی و تأثیری که این انعکاسی که این اعتراضات در میدیای جهانی داشت و اینها، این سناتور فرانسوی از من دعوت کرد که از فرصتی که برام پیش میاد حالا در حین برگزاری این پنل بتونم راجع به مسائل اخیری که در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در ایران در حال جریان هستش صحبت بکنم، که من هم حالا در فرصتی که بهم داده شد این صحبت رو کردم که درسته که همیشه حالا ما در وقتی که جنگی اتفاق میفته بین دو دشمن، دو کشور متفاوت، خب همیشه در طول تاریخ این اتفاق ها افتاده و متاسفانه علارغم تلاش های سازمان بین المللی برای کاهش این معضلات، برای عدم استفاده از زنان به عنوان یک وسیله برای انتقام طرفین از همدیگه، تجاوز به زنان، کشتار زنان، اما متاسفانه این همیشه تکرار میشه و متاسفانه تا حالا خیلی هر جای تکرار میشه و با اینکه خیلی از کشورها عهدنامه ها یا توافقنامه هایی رو امضا کردن اما تکرار میشه. صحبت من این بود که نباید بحث از استفاده ابزاری از زنان رو در جنگ فقط به جنگ بین دو کشور متخاصم، دو کشوری که در جنگ با هم هستن، محدود کرد. و مثالم چی بود؟ مثالم در همین خیزش اخیر در ایران و کردستان بود و اینکه علارغم اینکه حالا جمهوری اسلامی در جنگ با یک کشور خارجی قرار نداره، اما همون سخنرانانی که دیروز در مجلس سنای فرانسه در حال صحبت بودن، اینکه زنان بازداشت میشن، شکنجه میشن، بهشون تجاوز میشه، کشته میشه، همین اتفاقات رو ما حالا در حال حاضر در ایران و در کردستان، خصوصا در کردستان ایران در حال تجربهش هستیم و زنان علارغم اینکه در زندگی عادیشون هر روزه اینها سرکوب میشن، به عنوان جنس دوم بهشون نگریسته میشه، حق و حقوقی ندارن به عنوان زن، در این اعتراضات هم اتفاقا همون ویژگی هایی که از اینها راجع به زنان اوکراینی صحبت کردم، من گفتم که در ایران هم در حال حاضر داره اتفاق میفته و به گزارش CNN اشاره کردم که تونستن با چند بار روایت چند نفر از زنان رو بشنون که اینها بهشون تجاوز شده یا تهدید به اینکه بهشون تجاوز بشه راجع به این صحبت کردم و سعی کردم از این فرصتی که پیش اومده راجع به زنان در ایران و کردستان صحبت بکنم.
صحبت‌های فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان رو شنیدید. اما کارگران شیفت صبح تمام بخش‌های شرکت زوبانسوان روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولین و دوباره اعتصاب و به محوطه این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از اون خط بارگیری مختل شد و کارگران واگن‌ها رو تخلیه نکردند و رانندگان به اعتصاب پیوستند. کارگران زوباهن اصفهان خواستار افزایش دستمزد هستند و میگویند که دستمزدشان در مقایسه با کارگران سایر شرکت‌های فولاد پایین‌تر است. در پی اعتصاب کارگران در روزهای 24 و 25 جمعابان، مدیریت شرکت و نماینده وزارت کار وعده تحقق مطالباتشان را دادند و کارگران گفتند چنانچه این وعده تا روز 5 آذر اجرا نشود دوباره اعتصاب خواهند کرد. از سوی دیگر کارگران کارخانه لوازم خانگی شهر صنعتی البرز در الوند نیز اعتصاب کردند. آنها در این تجمع خود شعار دادند:
کارگران داد بزن، حق تو فریاد بزن.
کارگران داد بزن، حق تو فریاد بزن. کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب در جاده قدیم کرج نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد اعتصاب و در مقابل شرکت تجمع کردند. و در خبری کوتاه، به گفته نهادهای اطلاعاتی بریتانیا، روسیه با تغییر موشک‌های کروز هسته‌ای قدیم خود به اوکراین حمله می‌کند. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با ما در تماس باشید.